آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، تیر ماه 96 در تماشاخانه پایتخت هستم. گفتگو میکنم با خانم ساقی عطایی، کارگردان نمایش نوای اسرارآمیز.
من سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان تیوال که میدونم از تماشاگرهای خیلی خوب و حرفه‌ای تئاتر هستن و در خدمتتون هستم.
ممنونم. از نمایش جدیدتون برامون بگید، انتخاب متن چطور شکل گرفت و کل کار همینطور؟
نمایش در حقیقت نمایشنامه نوای اسرارآمیز کار امانوئل اشمید. دو سال پیش این نمایشنامه توسط که دوستان به من پیشنهاد شد، من این نمایشنامه رو خوندم. خب خیلی نمایشنامه دیگه هست، من زیاد نمایشنامه معمولا میخونم به واسطه اینکه خب رشته خودم هم ادبیات نمایشی بوده و مینوشتم و خیلی قصد داشتم که تو این سالها یه متن خیلی خوبی کار بکنم. این متن به من پیشنهاد شد، خوندمش، خیلی دوستش داشتم، بنا به هزار و یک دلیل دوستش داشتم. هم به نظرم فاکتورهای یک درام خیلی درست رو داشت، هم این که موضوعی که بهش پرداخته بودی موضوع جهان شمول بود و یه موضوعی هستش که دغدغه حتی امروز جامعه خودمونم هست. همه این عوامل و خیلی چیزهای دیگه دست به دست هم داد تا من دلم بخواد این متن کارش بکنم. اولش نمایشنامه خانیش کردم با همین بازیگرا و بعدش تصمیم گرفتیم که این رو اجرا بکنیم. به دلیل استقبالی که از کار شد تصمیم گرفتیم که این رو اجرا بکنیم.
متن یه سری پیچش‌های داستانی داره که توی یک مقاطعی کل داستان رو به هم میریزه و وارد یه مسیر جدید میشه. در این حال کاراکترهایی داره که خیلی پیچیدگی های روانشناسانه دارن. شما به عنوان کارگردان براتون نگاه روانشناسانه به این متن پررنگ تر بود یا اون نگاه پر از تعلیق و هیجانی که حالا پر از فراز و نشیبی که توی متن وجود داره؟
چقدر خوشحالم، یعنی واقعا اولین باره که این رو از زبان یه خبرنگار میشنوم که این نگاه رو حداقل درکش کرده و پیداش کرده، چون دقیقا نگاه من نگاه روانشناختی بود. دوتا کاراکتر، دوتا مرد با تفاوت‌های روانشناختی که با هم دیگه دارن، با ویژگی‌های شخصیتی متفاوت. و وقتی هم که اتفاقا خودم متن رو خوندم اولین بار این پیچش‌های شخصیتی که منجر به یه سری رفتارهای متناقض میشه خیلی برام جذاب بود. یعنی واقعا این نگاه انسانی اشمید به دور از هر گونه قضاوت و دسته‌بندی مرد و زن یکی از مهمترین فاکتورهایی بود که منو سوق داد به اینکه این متن رو بخوام کارش بکنم و روش متمرکز بشم. من هم دقیقا با همین نگاه رفتم جلو. به همین دلیل هم هست که از مشاوره دکتر علی بابایی زاد استفاده کردم. حتی شاید شما باورتون نشه، ممکنه تماشاگر ببینه ولی خیلی اینا نکاتی نیست که تماشاگر همون لحظه دریافتش بکنه، بیشتر میره در ناخودآگاهش و میمونه و بعد از اینکه کار تموم میشه احساس میکنه که خب ارتباط برقرار کرد. تک تک ژست ها، در حقیقت رفتارهای فیزیکی، نمیخوام لغت انگلیسیش استفاده کنم، تمام رفتارهایی که بازیگرها انجام میدن، رفتارهای ریزی که ما میبینیم، حتی ممکنه که یک دستشو بازیگر به بینیش بزنه، جایی که داره دروغ میگه یا جایی که نمیخواد یه چیزی رو بگه و میخواد پنهان بکنه دستشو به گردنش میکشه، تمام این جزئیات سر تمرین‌ها به بازیگرها گفته شد و باهاشون کار شد و خدا رو شکر بازیگرهایی هم داشتم که این اعتمادو به من داشتن، با فایل های بسیار بازی اومده بودن، قدرت پذیرششون بالا بود و تمام این نگاهی که در متن وجود داشت و در نگاه اشمیت وجود داشت ما سعی کردیم بخش به خصوص بود روانشناختیشو پررنگ تر بکنیم و این رو من برام در اولویت قرار داشت. بعدش خب به هر حال درام بالا پایین های زیادی داره، گره گشایی هایی داره، نقطه اوج و عطف چند جا داره، یعنی حتی ما نمیتونیم بگیم که یک نقطه اوج داره، جز نمایشنامه هایی که حتی میتونیم بگیم دو سه تا نقطه اوج داره، حالا با تلورانس متفاوت. ولی چیزی که برام اهمیت داشت این بود که ما بیام یک مرد رو از بود عقلانی و احساسیش، از در حقیقت دریچه روانشناسی بررسیش بکنیم و این نگاهی که حالا این دو مرد نسبت به عشق دارن.
داشتن یک مشاور روانشناس توی برای یک همچین متنی فکر میکنین چقدر میتونه کمک بکنه به هم به شما به عنوان کارگردان و هم به خصوص به بازیگرتون، برای اینکه اون همه اون آموزه‌هایی که حالا ما چه به عنوان یک آماتور از روانشناسی میدونیم، چه به عنوان کسی که حالا مطالعات حرفه‌ای تری داره، ما خب یه سری چیزا رو میدونیم، ولی اجرا کردن اینا به عنوان یک بازیگر توی صحنه و به عنوان یک کارگردانی که میخواد با بازیگرش کار بکنه، چقدر حضور یک مشاور میتونه کمک بکنه به بازیگری یک اجرا؟
ببینین، من اولین بار بود که داشتم همچین تجربه میکردم. تو کارهای قبلی که دستیار بودم هیچ وقت همچین چیزی وجود نداشت و من حداقل سابقه همچین چیزی رو ندارم. ولی ماجرا که هست، خب من دکتر بابایی‌زاد رو در حقیقت یه چیز حدود 2 ساله میشناسمشون، با تفکرشون، نوع نگاهشون، جهانبینیشون و اینا کاملا آشنا بودم و خیلی جالبه که چون ایشون روی تحلیل رفتار متقابل کلا کار میکنن، یعنی موضوع اصلی و فیلد کارشون TA هست، من احساس کنم برای این کار خیلی میتونن به من کمک بکنن. و اون زمانی که من متن رو دادم ایشون خوندن، خب ما تحلیل‌های خیلی زیادی داشتیم. من یکی از چیزهایی که برام وجود داره از علاقه‌مندی‌هایی که در تئاتر دارم این تحلیل متن هست، تحلیل درست متن، کاراکتر، موقعیت‌ها، کنش‌هایی که اتفاق می‌افته. ما با دکتر بابایی‌زاد زمانی وارد صحبت شدیم که تمام این اتفاقات افتاده بود و زمانی که دیدیم که این نگاهمون تقریبا با هم همسوئه، دیدیم که خب پس میتونیم که با هم همکاری داشته باشیم و ایشون لطف کردن، افتخار دادن و به شدت استقبال کردن از این ماجرا، کمک‌های زیادی به ما کردن. و میگم اون نگاهی رو که ما داشتیم، به قول شما، من خودم چون روانشناسی خیلی دوست دارم، من پایان‌نامه دانشجویی که لیسانسی که داشتم در حقیقت موضوعش در مورد روانشناسی بود در آثار ویلیامز، بعد ولی با این حال احساسم بر این بود که نیاز دارم به یک در حقیقت آموزه‌های علمی، نیاز دارم به یه نگاه علمی تر و تخصصی تر. بخاطر همین از لطف آقای بابایی‌زاد، از کمک‌هاشون و اینها استفاده کردیم، اومدن و خیلی میگم اون نگاهی که ما داشتیم و یه جور جامع‌تر، یه جور گسترده‌تر کردن، باعث شدن که من بتونم نگاهم رو باز بکنم و این خیلی کمک کننده بود برام.
و بازیگرا فکر میکنم خیلی خوب از پس نقشا بر اومدن توی اجرا، توی کار با بازیگر، تمرین ها، این فراز و نشیب هایی که کاراکترهاشون در واقع طی کردن تا به انتها، چطور تمرین کردین و چطور نقش رو آماده کردین؟
اول من اینو بگم که از انتخاب هومن کیایی و وحید آقاپور بسیار خوشحالم، چون که من تا آخرین لحظه همیشه این پیشنهاد رو از طرف دوستانم داشتن که تو بیا برو سراغ سوپر استار، بیا برو سراغ چهره، و من اصرار داشتم که اولا من دوتا بازیگر درجه یک و درخشان دارم که اینها سالهای سال من کاراشون رو دنبال میکنم، باشون همکاری با وحید همکاری داشتم، با هومن نه ولی دورا دور همیشه بازیاشو دنبال میکردم و دوست داشتم وحید و همینطور بازیاشو، و احساس میکردم که دوتا استعداد درخشانی ان که حالا فرصت سوپر استار شدن ندارن ولی فرصت دیده شدن همیشه تو تئاتر داشتن و همگان هم متفق القول هستن، یعنی بر سر این مسئله اتفاق نظر دارن که واقعا اینها بازیگرای درخشانی هستن. هی به من میگفتم برو سراغ بازیگر چهره، اینا میگفتم من میخوام کار اولم خودم دیده بشم، خودم دیده بشم به مفهوم اینکه کارم دیده بشه، نه اینکه مثلا من خدا ساقی عطایی، چون مثلا نیازی نه به شهرت نه چی ندارم. گفتم آقا من 16 سال کار کردم، حالا الان میخوام که واقعا یه کاری بکنم که اون چیزهایی رو که یاد گرفتم و ببینم بلدم یا نه، به شکل اینکه دارم انگار درسم رو پس میدم. واقعا این فضایی که الان تو تئاتر وجود داره که هر کسی میخواد کارگردان باشه و بازیگر باشه، این خیلی برای من قابل هضم نیست و به خاطر همین خیلی اصرار داشتم این دوتا بازیگر باشن. تو نمایشنامه خوانی ها خب من تحلیلاشون رو میشنیدم، نظراتشون رو میشنیدم. من از اینکه بازیگر با دغدغه بیاد سر تمرین و توی که به عنوان کارگردان هستی و به چالش بکشه لذت میبرم. من دوست ندارم بیام مثل یک آدمی بگم بچه این کارو بکنی و اونها هم این ربات همون رو انجام بدن. اینکه اونها سوال از من میپرسیدن و باعث میشد که من هم یه بخشایی از ذهنم روشن بشه و در حقیقت یه جوری بگم که خب پس همچی چیزی هم وجود داره، یه بود دیگر رو هم نگاه بکنم، خیلی کمک کننده بود برام. تو نمایشنامه خوانی ما، جلسات نمایشنامه خوانی معمولا 2-3 جلسه است، ولی ما خیلی طولانی تر با همین جلسات رو داشتیم، پیش رفتیم. زمانی هم که خواستم اجرا کنم به شدت اصرار داشتم این دوتا بازیگر باشن، حتی با اینکه صحبت گیشه و فروش و اینها میشد میگفتم کار خوب برای من ارزشش بیشتره تا گیشه. الانم بسیار خوشحالم و خوشحالتر اینم که این دو بازیگر عزیز خیلی با من همکاری داشتن تو تمرینا. یه جاهایی میشد میفهمیدم که واقعا خب به هر حال اونها هم انسانن، نگاه خودشونو دارن، یه سری چیزها سخت بود پذیرشش براشون، ولی به خاطر من و اعتمادی که به نگاه من داشتن میپذیرفتن و سعی میکنن اجرا کنن. و خدا رو شکر از این بابت هم باز یه ذره خوشحالم که از وقتی که اجراهامون شروع شده الان فیدبک ها رو که دارن میگیرن، بازخوردهای تماشاگر رو میگیرن، خودشون متوجه میشن که اصرار من روی سری مسائل به چه دلیل بوده و الان اون اعتماد چند برابر شده.
ممنونم ازتون. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه،
واقعیتش اینه که تاز کار کردن این روزها در نقش کارگردان خیلی کار سختیه. علتش هم اینه که یه بخشی به نام تئاتر خصوصی شکل گرفته که به نظر من اصلا بر اساس یه شالوده درستی شکل نگرفته، یعنی از بیس مسئله و مشکل داره. خود این خیلی فشار به گروه ها تحمیل میکنه، ضمن اینکه خیلی مسائل غیر حرفه‌ای دیگه در کنار این ماجرا هست. ماجرای تأمین بودجه و هزینه یه بخششه، ماجرای این که سالون ها چقدر با تو همکاری میکنن، چقدر در حد حرفه‌ای هستن، اون نگاه حرفه‌ای که به نوعی ما باهاش بزرگ شدیم و تربیت تئاتری پیدا کردیم متاسفانه این روزا تو تئاتر نیست. و من بعد از 3 سال خورده‌ای که اون دستیاری رو گذاشته بودم کنار و در حقیقت قصد داشتم کارگردانی رو انجام بدم و نبودم، الان که برگشتم فضا رو خیلی فضای غیر حرفه‌ای میبینم و این خیلی داره اذیتم میکنه. من با اینکه کارم کاریه که الان خیلی واقعا بازخوردهای خوبی دارم از تماشاگرها میگیرم که برام خیلی عجیبه، چون همه نوع تماشاگری کار من رو الان دوست داره و خیلی جذاب مسلماً، ولی حالم خوب نیست از این که احساس میکنم خودم داریم کجا میریم، این تئاترمون تو چه حالیه، تو چه وضعیه، چرا انقدر آدم ها همه چی براشون شده پول، همه چی براشون شده ستاره، همه چی براشون شده گیشه. و خب اینا خیلی دردناکه، ضمن این که آدم هایی هم که غیر متخصصن اومدن تو جایگاه های قرار گرفتن که واقعا جای واقعیشون نیست، جایگاه واقعیشون نیست، و این اعتبار و شأن تئاتر رو بر زیر سوال، چیزی که من دوستش ندارم. تئاتر برای من خیلی مقدس و عزیزه. همین، این یه ذره اذیتم میکنه و به من کارگردان یه ذره هنوز دلشرکینم، یعنی با اینکه میگم اجرا خوبه ولی حال خودم حال خوبی نیست، چون تئاتری که اون موقع ما کار میکردیم مثلا توی فضای دیگه بود ولی الان متاسفانه چیز دیگه ای.
ممنونم از همراهیتون و تا آوای بعدی، بدرود.